یک شنبه هشتم اسفند ماه 1400 نشست 17 از فقه هنر غنا و موسیقی مرحله تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست قبل گفته شد که چون بحث فقه، بحث غنا و موسیقی، بلکه و خیلی از بحث‌های دیگه سرنوشتش به شناخت مفاهیمی مثل لهو، لعب، لغو، باطل پیوند خورده، خوبه که ما خود همینا رو بحث کنیم، هم موضوعاً و مفهوماً هم حکماً، و الا شما اینا رو به هم بپیچید، به هم ببندید، مثل کار شیخ دیگه. بعدم اونجا که میرسید حالا یا عجله کنید یا نتونید، هرچه با ابهام برگزار کنید موفق نیست. ما مخصوصا گزارش از مکاسب دادیم که شما توجیه باشید نقص کار کجاست. و گفتیم، حتما درس رو گوش کردید، که با وجود بسامد این عناوین در فقه و حتی در نصوص شرعی مثل قرآن، این مفاهیم غریبند، هم موضوعان هم حکمان. بعدم وارد شدیم دیگه، حالا در حد توانمون، یادتون باشه همسری به فقها زدیم، در واقع یک کار پیشین شناسانه، هم لغت، که البته در بحث لغت یک تتمه ای ماند، حالا امروز عرض میکنم. اما درس امروز بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا نکته حالا هرچه رسیدیم پیش میبریم. ببینید درس خارج روز اولم گفتیم درس یاد دادن روش هاست در بحث. اگر یه استادی باشه صاحب روش، خب این روش رو یاد بده. من الان دوست دارم شما این کاری که ما اینجا میکنیم راجع به این چهار تا لغت، لهو و لعب و لغو و باطل، که چجوری مدیریت میشه، چجوری مدیریت میکنیم، همینجوری یاد بگیریم برای موارد مشابه. خصوصیت هم داره ها، چون این عناوین غریبت المعانی هست. حالا غیر از قربتی که دارن غریب المعانی هست، ببخشید، غریب با قاف، غریبت المعانی، معانیشون غریب هست. تا دلتونم بخواد تصادق مصداقی دارن یا تصاوق مصداقی دارن، به طوری که توهم میشه اینا مرادف هم دیگن. هیچ وقت دقت کردید رو این نکته که وقتی مفاهیمی با هم دیگه میان، گاهی وقتا با هم دیگه میرن، اینا بشن مترادفین، در حالی که مترادفین نیستن، بلکه جهت صدقشون فرق میکنه. تکرار کنم، اینا درسته بسیاری از موارد یه جا با هم صادقند، اما جهت صدقشون فرق میکنه. و این فرق کردن جهت صدق فقیه رو متوجه میکنه در حکمی که میخواد بده. الان من برای شما بگم، ما عنوان لعب و لحو و لغو نداشتیم، داشتیم دیگه، حالا باطل رو بذارید جداگانه. خب یه تحقیقی هم کردیم از نظر لغت، یادتون باشه میگفتیم لعب بیشتر جنبه بازیچه بودن، یه دفعه یه کاری من میکنم برای من بازیچه نیست، اما یه دفعه نه، بازیچه است، بازیه، لذا ملامت هم میشم که چرا تو داری این کارو میکنی. در لحو اگه دقت کردید درس قبلی، بیشتر جنبه سرگرم شدن، ولی ممکنه کار خوبی هم باشه ها، ولی مثلا منو سرگرم میکنه نسبت به یه کار بزرگتر، اینو لعبش نمیگن ولی لحوش میگن. کل ما الها عن ذکر الله، اونجا مثلا یه کسی که مثلا فرض کنید با دست و پا میچسبه به مثلا کار دنیا، این لب ممکنه نباشه، به هر حال هدفی داره دنبال میکنه، اما سرگرمی هست از مهمتر، لحوه. یا لغو، لغو گفتیم بیشتر به سنخ کلام میگن لغو، البته ممکنه بر غیر کلامم اطلاق بشه، اما به چیزی که ببینید کساقته، اینا برخواسته از لغتها، ولذا من اینجا نوشتم فصدق اللعب من جهت کونهی بلا قصد و بلا منفعت یعتد به، از این جهت که قصد پشتش نیست، منفعت معتد به نیست، میشه لعب، بازی، بازی چه
عبس.
حالا کلام زیاد نکنیم، تولید کنیم، چون عبس به عنوان چیز حق قرار نگرفته، اینا موضوع حکمه. و صدق لحو من جهت کونهی مشغولن بهی صاحبو، از این جهت که مشغول به آن شده صاحب لحو، صارفن ایاهو اما یعنیه، او رو باز می‌داره از آنچه که باید مقصود باشه الی غیرهی. عرض کردم براتون صاحب کارخانه است، داره تولید میکنه، بازی نیست که، ولی انقدر مشغول شده دیگه از آخرت و از مثلا نماز و روزه، این میگنش لحو. و صدق اللغو من جهت کونهی کلامن باطلا او باطلن کلامن کان او غیره، متوجه شدید؟ پس جهات فرق میکنه، نگید خب حالا جهت فرق کنه در اجتهاد چی؟ بله، ما میخوام بگیم در اجتهادم اینها موارد فرق میکنه. ممکنه مثلا اتفاقا داریم بعضیا میگن لعب حرام، لعب حرام نیست، بعضی به عکس. من دوست داشتم اینجا براتون یه مثال دیگه بزنم، الان شما که اینجا نشستید فضلا، همم از فضلا اید، حالا ادم که میشنون بعدن هم خیلی ها میشنون. مثلا ما یک کلمه ذنب داریم، یک کلمه جرم داریم، یک کلمه معصیت داریم. حالا برای یه چیز دیگه هم پیدا کنید، حالا همین سه تا، ذنب و جرم و معصیت. ذنوب گاهی میگیم، معاصی میگیم، جرم. ببینید خب ما اینا جای هم دیگه به کار میبریم. یه کاری ممکنه هم جرم باشه، هم گناه باشه، هم معصیت باشه، ولی اگر به خود دقت کنید حتی وقتی یه جا اینا صادقند، خب و کسی که رهزنی میکنه هم مجرمه، هم عاصیه، هم مذنبه. اما میدونید از چه جهت میگن ذنب، از چه جهت میگن جرم، از چه جهت میگن معصیت؟ از جهت این که دنبالش زندان و ملامت و حالا بستگی داره، گاهی اعدام و اینا داره، دنباله داره. یه کاری دنباله نداره، کسی هم کاریت نداره، اما یه کاریست که دنبال میشیم ما، حالا از طرف خدا، از طرف حکومت، از طرف مردم، بالاخره دنبال میشیم. فضلا کار ناهنجاری که از جهت این که دنبال میشیم یعنی ذنب، چون کلمه ذنب الاتباع، چون دنباله داره، دنبال میشه. اما چرا میگن جرم؟ دقت کردید معنای اصلی جرم؟ جرم یعنی قطع. میگن چون مجرم از واجب خودش بریده شده، رفته به کاری که نبایست مشغول بشه، میگن مجرم، جرم. معصیت هم از این جهت که نافرمانی، عصا یعنی خلاف فرمان. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که سه تا واژه اینا کنار هم، قریبت المعانی، حتی ممکنه همه جا مستاقن متساویه این باشن ولی مترادف نیستن. جهت صدق فرق میکنه. به همین خاطر ما وقتی که میخواییم کلمه رو صدق به صلاح تطبیق بدیم، باید جهت صدق رو دقت کنیم، جهت صدق رو دقت کنیم. یک از لغوی ها ابن فارسه، میدونید که ابن فارس یه جهت کار خوبش همینه که میره ریشه کلمه رو پیدا میکنه، ریشه کلمه رو پیدا میکنه. از طریق پیدا کردن ریشه کلمه ما جهت صدق رو میفهمیم، ما جهت صدق رو میفهمیم. فروق اللغوی هم فرق لغات رو که بیان میکنه به ما کمک میکنه. ابو هلال عسکری فروق اللغویه، نمیدونم گوش کردید یا نه، اخیراً یه بحث من مشهد داشتم فلسفه لغت، به دوستان سایت و کانال اینا گفتم اینو بذارید رو کانال، همین هفته گذشته گذاشتم. اگر احیانا گوش نکردید، من نباید بگم ها، جالب نیست، ولی مصلحت شما این حرفا رو نداره، حتما گوش کنید. پشتش صدها ساعت فکر و مطالعه و بالاخره تجربه. و الان یادداشت کردم که این جهت صدق اونجا نگفتم، حالا یه زمانی دوباره مثلا مناسبتش حالا کی معلوم نیست، این جهت صدق هم اونجا اضافه کنیم. اونو حتما گوش کنه، 60-70 دقیقه هست. هفته گذشته چون یکی از روزا من درسم تعطیل بود، نمیدونم به چه مناسبت تعطیل کردم، کاری داشتم فکر کنم، بله، گفتم اونو بذارن. همین چند روز اخیر تو کانال ایتا یا خود سایت مراجعه کنید، فلسفه لغت خوبه، یعنی مطمئنن آخر کار پشیمان نمیشه انشاءالله. میدونید من میخوام چیکار کنم با شما؟ میخوام یه مطلب کلن امروز اینو یه مطلب حساب کنید، حتی یه مطلب اساسی بحث روششناسانه بود دیگه، که آدم چجوری با لغت این کلمات رو مدیریت کنه. الان میدونید میخوام چیکار کنم با شما؟ دارم نگاه میکنم شما رو ببرم تو قرآن، تو روایات احیانا ببینیم که کلمه لحو و اون رفیقاش چیا بودن، لغو و لعب، بیشترم این ستا رو الان با باطل، خب اون حالا حسابش جداست معلومه، قسیم اینا نیست. اگه میدونی من خیلی رو باطل وای نمیسم چون به این خاطر، اما این ستا برادران را بگید ستا خواهران، اینا ببینیم اصلا در قرآن چجوری به کار رفته، خیلی مهمه. ما فردا میخواییم حرمت رو بگیم، از خود قرآن ببینیم مثلا چجور به کار رفته. مقدمتاً هم بگم دوستان، فارغ از ذره تعصب، یعنی 1 میلیاردم نمیخوام از رو تعصب بگم، آدم هرچی با این قرآن کار میکنه، نه به محتوا و عظمت اونا کار نم، به اعجاز قرآن بیشتر پی میبره. داشتم اینا رو مطالعه دیشب برای شما، چون من این بخشی از درسمه در سالهای گذشته دیگه، خارج فقه همه، حالا کی بوده یاد شاید مثلا 7-8-10 سال پیش باشه، نمیدونم دقیقا، شاید هم بیشتر، بله. حالا واقعا برای خودم خیلی جالب، این دیشب که داشتم مطالعه میکردم که هم برای شما بگم، دیدم چه نکاتی اونجا از قرآن مطرح شده و لازم مطرح بشه. لذا مطلب دوم درس امروز مدیریت کنیم بحث رو همینه، لحو و لعب و احیانا لغو و من براتون چند تا آیه میخونم، اول به خودم بیارید با دستگاه 50 و 51 اعراف. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، اصحاب جهنم صدا میزنن اصحاب بهش را، ان افیزو علینا من الماء او مما رزقكم الله، یک کمی به ما آب بدید، غذا بدید. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، شما حق خوردن اینو ندارید، تحریم کرده بر کافرین، غذای بهش مال کفار عنود لجوج نیست. الان اینجا همینجا یه لحظه بایسته، صحبت از کیه؟ صحبت از کفاره، درسته؟ بعد کفار رو معنا میکنه، الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا. کافرین کیا هستن که طعام بهش برشون حرامه؟ اونایی که دینشون رو لهو گرفتن و لعب گرفتن. قطعا اینجا عطف تفسیری که نیست که بگیم تکرار کلمه است، باید هم دین رو یه سرگرمی گرفتن هم بازیچه. و قررتم الحیات الدنیا، حیات دنیا هم اونا رو گول زد. خب اگه اینطور شد فلیوم ننساهم، ما اینا رو فراموش میکنیم. حالا فراموش یعنی در حکم فراموش، چنانچه اونا هم قیامت رو فراموش کردن. میگن آخرت کپی دنیاست دیگه، فراموشی اینجا اونجا یه فراموشی داره. حالا نکته ای که من اینجا بحثم هست، ما الان قرآن تفسیر نمی کنیم، ولی فرمود اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، درست؟ اینو داشته باشید. در سوره انعام آیه 70 می‌فرماید و زر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. پیغمبرم، اگر خطاب به پیغمبر باشه من نگاه نکردم، پیامبرم ول کن، کنار بگذار اونایی که دینشون رو لعب و لهو گرفتند و غرتهم الحیات الدنیا. این غرتهم الحیات الدنیا هم تو آیه قبل بود که مال سوره اعراف بود، هم تو این آیه الحیات الدنیا. ضمناً تو پرانتز بگم دوستان، قرآن نداره حیات الدنیا به نحو اضافه، فکر کنم یه جا داره به مناسبتی، معمولاً داره الحیات الدنیا. شما که دیگه اهل فضلید، ادبیات هم اینجاها باید خودشو نشون بده. صفت و موصوف غیر از اضافه است. بعضیا حیات دنیاشون هم الحیات دنیا نیست. امیرالمومنین اصلا الحیات دنیا نداشت. امیرالمومنین حیات دنیا داشت به نحو اضافه. ولذا قرآن نمیگه غرتهم حیات الدنیا. حیات الدنیا که اتفاقا برای خیلی چیز نیست که، یعنی پست نیست. صفت و موصوف که میشه حیات پست، اگر معنای دنیا رو پست معنا کنیم، حیات دون. ولی بعضی هم همه حیاتشون حیات دونه. ولذا از این جهت دقت کنید صفت و موصوفه یا اضافه است. حالا این تو پرانتز بود، این ربطی به بحث نداشت. متوجه شدید سوال چیه یا نه؟ نه اشکال نداره. آیه اول راجب کافرین بود، گفت اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. دومی حالا میگم چیه، داره اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. به نظر شما این اتفاقیه؟ اونجا داره که اول لهو داره بعد لعب رو، اینجا اول لعب داره بعد لهو. حالا شما بگو قرآن اتفاقی. خب اگر نفهمیدیم اشکال نداره، نهایتا میگیم، البته بهتره بگیم نمیفهمیم، چرا بگیم قضاوت کنیم. ولی به نظر من خیلی دقیقه که برمیگرده به همین معنای لهو و لعب. ببینید آیه اول سنگینی بحث رو چیه؟ سنگینی بحث رو اینه که اینها قیامت رو فراموش کردند، به غیر قیامت مشغول شدند. اگر رفتنم سراغ بازیچه به خاطر سرگرمی به غیر آخرت بود، ما رو فراموش کردن، آخرت رو فراموش کردن، سرگرم شدن به چیز دیگه. چون داره که فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هازا و ما کانو به آیاتنا یجحدون. طبق درس هفته گذشته که گوش کردید، سرگرم شدن و رفتن سراغ لا یعنا لا یقصد، این با چی میسازه؟ با لحف. لذا لحف اول اومده، لذا لحف اول اومده. اما دومی میدونی چرا اول لب آمده؟ میگه پیغمبرم اینا رو اصلا بنداز دور، مثل ساقط حسابشون کن. زر لذین تخذوا دینهم لعبا و لهوا. زر یعنی اسقط. این با چی میسازه؟ ول، رها، ولشون کن با لعب. یادتون میاد هفته گذشته بود یا اسباب گفتین اصلا لعب و به آب دهان، میدونی چرا میگن لعاب؟ چون ساقطه دیگه، آویزونه، میریزه، آب دهان بچه میریزه. به چیزی که کس ساقطه میگن لعب. و اینجام چون میخواد بگه اینا رو کس ساقط حساب کن، اول لعب و میاره بعد لعب رو. من که دوستان خیلی لذت میبرم از این دقت قرآن، حالا یک کسی خواست. یه آیه دیگه داریم قرآن رو بررسی میکنیم دیگه، این دیگه تمام شده، خداحافظی کنید. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم فی الاموال و الاولاد. چقدر قشنگ اومده. انسان اول با بازی شروع میکنه، ولو بازی بچه ها، برای بچه ها بازی نیست، یعنی لعب نیست، ولی خب کار مقصدی نداره. میگه اعلمو انما الحیات الدنیا، اون نکته که گفتم، نمیگه حیات الدنیا ها، چیه؟ الحیات الدنیا. حالا جالبه، نمیدونم اینا رو مفسرین حالا این تکر گفتن نگفتن، خبر ندارم. میدونید حیات الدنیا خلق خداست، اما الحیات الدنیا خلق ماست. حیات الدنیا و حیات الاخره خلق خداست، اما الحیات الدنیا خلق ماست، ما توش نقش داریم. حالا توحیدتون گل نکنه بگید همه چی از خداست، اونا منم میفهمم، اما ما نقش داریم. الحیات الدنیا مال ماست، مثل فقه، فقه مال بشره، اما شریعت مال خداست. حالا میگه این حیات دنیایی که شما درست کردید مردم، وقت میدونید اینجور که بشه دیگه اشکال نمیگیرن. خب پس خدایی که یه چیز تکش لعب است و لح، خب به چی خلق کرد؟ میگه مثلا حیات دنیا خلق خدا نیست، خلق منه. قرآن که نگفته انما اعلم و انما حیات دنیا به نحو اضافه، گفته به نحو چی؟ صفت و موضوع. چقدر من دوستان حال تو پرانتز خستم میشید، یعنی رفع خستگی میکنید، چقدر من گاهی تأسف میخورم. مثلا یک کسی رو برمیدارن میبرن مثلا برای طلاب صحبت کنه، اینا داشتیم و ادبیات حال اینقدر معطل میشید. یکیشون گفته بود حالا انه بخون یا انه بخون، زیدن یا زیدون، فلان آقا مجتهد مسلم ادبیات بلد نبود. ببخشید غلط میکنی تو، من دیگه با جوش بیام اینجا. ادبیات فقط ان و ان است، یا زیدن و زیدونه، نکات ریز ادبی که وقتی میاد در خدمت قرآن، در خدمت تفسیر، ببینید چی کار میکنه. من ناچارم مثال بزنم، عذرخواهی میکنم. ببینید تو همین دوتا کتاب اخیر، فقه و حقوق قراردادها، که ادله عام قراردادها رو بررسی کرده، این ادبیات چقدر لازمه. یه کلمه شما بای لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این با رو مقابله بگیرید تا سببی بگید، این چقدر اثر فقهی داره. با مقابله است، با سببیت، با هر دو هست، هر دو به نحو عام استقراقی یا به نحو عام مجموعی. جالب اینه که همش هم قائل داره، همش هم متا بس نشده ها، پراکنده و اثر داره. شما اگر با رو مقابله بگیرید، از این آیه باید در شرایط عوضین استفاده کنید. اگر با رو سببیه بگیرید، باید در اسباب معاملات استفاده کنید، نه در شرایط عوضین. هم میگه میبرن اینا رو تو عذرشون هم جهلشونه و جرأتشون، جهل و جرأت. حالا کسی میبینید بلد نیست، احتیاط میکنه. یک کسی بلد نیست، جرأت هم داره. جهل و جرأت وقتی کنار هم میاد اینجور میشه. باید خوب خون، باید با دقت خون. الان همین کلمه صفت و موصوف یا به نحو اضافه، هم شبه رو حل میکنه، هم مطلب رو به دست آدم میده. بگذرم. اینجا خیلی جالبه، قرآن هم لعب و آورده، هم لهو. نمیشه من بگی اینا عطف تفسیریه. عطف تفسیری مال بی سوادیه. کس اینجا بگی برید فکر کنیم چه فرقی داره. اتفاقا این تکهشو مفسرین گفتن، این تکه که حال میخوام بگم، که آقا اول زندگی بازیه، بچه‌م بازی دوست داره. نمیتونیم بگیم این مشغول چیزی شده، از مهمتر باز مونده. بچه تا حدی بچگی همون لعبه، اما بعدش میاد سرگرمی، سرگرمی های مختلف. بعد زینت. یه جوان موشو چکار کنه، لباسو چکار بکنه، یه دختر خانم مثلا. بعد میاد تفاخر، فخر به قدرت، فخر به زور، فخر به قد و بالا. بعدم میاد تکاثر در اموال و اولاد. اینقدر جون میکنه بشه مثلا از مرد مثلا نمیدونم هشتم جهان از سرت بشه هفتم، تکاثر دیگه. اولادم که یالا بوده. لذا اومدن اینو به رتبه بندی حیات انسان ها. حالا ما کار نداریم، بازم میگم ما تفسیر قرآن نمی کنیم، داریم لعب و لهو رو ببینید چجور به کار رفته. بخش بازیش، بخش سرگرمش. خب اینم بذارید آخرین آیرم بگم. امروز بیشتر درس ما هی میگیم تفسیر نیست، ولی داره تفسیر میشه. آخرین آیه به نظر شما کجا بریم خوبه؟ اون آیه هست راجع به نماز جمعه، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. شأن نزول رو که بلدید، پیغمبر دارن خطبه نماز جمعه رو میخونن، یه دفعه کاروانی که حالا شام بوده کجا بوده میرسه مدینه. فکر کنم هم مدینه بوده دیگه، نماز جمعه مدینه است. اینا میدون وقتی میامدن تبل و ساز و دهل که مردم بریزن جنس، همم دوست داشتن زودتر برن جنسی خوبو بردارن که بنجل نمونه ته بازار براش. هم تجارت بود، یه چیزی بدن یه چیز بگیرن. قدیمم که پول نبود که، اصلا دو طرف حالا گاهی پولنه هم اصلا نبود، ولی عمدتا کالا به کالا بود. ضمن این که خب سرگرمی هم بود، هم ساز بود، دهل بود، اکسی مثلا تو بازار دیگه. یکی از بستگان ما شوخی میکرد، میگه از من بازار رو دوست دارم، میخوام اگه مردم منو تو بازار دفن کنید. میگه اگه برم بازار دوست دارم. همینم که کاروان اومده حالا ببینن سری، بعضا نمیخوان خرید کنن. اینم رضا قرآن میگه وقتی لحوی تجارتی میبینن یا لحوی میشنون، مثلا لحوش همین دهل و ساز و اینا حساب کنید، سرگرمی، تا رو ترک میکنن، میپرن به اون طرف و توی پیغمبر رو ترک میکنن. که همینجا روایتی که 12 نفر ماندن، که اگر این 12 نفر هم رفته بودن شاید مثلا اوضاع جور دیگه، خدا مثلا غضب میکرد. حالا بنا نداره خدا به این زودی ها غضب کنه، ولی حالا ضمناً عدد 12 هم هنم حساب کنید، 12 نفر میمونن. حالا چل نشد 13، چل نشد 14. هفته نگید که اگه 13 بود میگفتید نه این 12، من یه موقع عدد 12 رو جمع میکردم، مثلا اسبات موسی، حواریون عیسی، کی همش 12 12 12، این چی آخر بماند. خب بعد میگه که قرآن میفرماید پیغمبرم به این آدما بگو ما عند الله خیر من اللهو و تجاره. حالا اجازه بدید، ما عند الله خیر من اللهو و تجاره و الله خیر الرازقین. چرا عجله میکنید؟ بذار نمازتون تموم شه. ما عند الله این همین پیغمبر و نمازش و خطبه هاش دیگه، حالا اینجا جای دیگه که خب بله، این بهتر از لهو و تجارته. میگید آقا خب دیر بریم جنسمون میمونه، بنجل گیرمون میاد، والله خیر و رازقین. حالا اینجا بری نگفته والله واسع المغفره، والله نمیدونم حکیم، اینجا باید مناسبه با همین بحث تجارت و اینا میشه خیر الرازقین، والله خیر الرازقین. حالا اولا اینجا فقط لف اومده با تجارت. حالا اینجا دقت کنید اون نکات رو میخوام بگم، از این که داره اذا رأوا تجارتن او لحوان، معلومه که تجارت میخواد بگه غیر لحوه، چون داره تجارتن او لحوان دیگه، عطف تفسیری و مفسیری نام اینجا مثلا با او که بیاد که دیگه معلومه، او تفسیری که نداریم. که دقتم بکنید با اینکه تجارت اینجا تجارت به قیمت ترک نماز جمعه بودا، این بود دیگه ترک نماز جمعه پیغمبر، اما نگفته لحو، لحو و جداگونه، یا اون تجارتی که اونا میخواستن بکنن با اینا، چون اونا هم که از بیرون اومده بودن میخواستن با اینا تجارت کنن، ولی خلاصه تجارت شده مقابل لحو. این یه نکته. نکته دیگهش همینی که دوستمونم اول داره اذا رأوا تجارتن او لحوان، بعد داره قل ما عند الله خیر من اللحو و تجاره. خب با این که سیاق اقتضا میکرد به همون ترتیب، بله، یا اول جا به جا بشه یا دوم. اگه بنا شد رأوا تجارتن او لحوان باشه، فنی و خوشگلترش اینه که بعدم گفته بشه چی؟ قل ما عند الله خیر من التجارت و اللحو، ولی گفته نشده. حالا یه کسی بگه خب حالا خداوند دلش خواسته اینجور بگه، خب ممکنه میگه دلش نخواسته، ما میخوام اینو میشه توجیه کرد یا نه استفاده کنیم. یا بگه آقا میگه تو مختصر نخوندی لف و نشر مشوش، میگم اگه بقیه مشوشم از این قبیل باشه اصلا معلومه مزخرف، آقا دارن لف و نشر مرتب، لف و نشر چی؟ مشوش. نه اینجا اتفاقات خیلی دقیقه. حال براتون بگم، دقت کنید ببینید، در اینجا اینه که برای ترک پیغمبر که خیز بردارن برن نماز جمعه رو ترک کنن، تجارت مؤثرتره تا لحب. اصلا گفتنم گفتن اینا میخواستن هم جنسشون رو بفروشن این نماز جمعه یا هم چیز بخرن. اینجا انل تجارت وجهن اشد و اوفر به نسبت الالله لترک نبی، یعنی اونی که شاید مثلا 70-80% باعث ترک پیغمبر شد تجارت بود، البته لحوم بود. لذا اول اون سبب مهمتر میاد، بعد اون سبب غیر مهم، چون بعد میخواد بگه انفذوا الیها و ترکوک قائما. اول تجارت میاد که مهمتره برای فاصله گرفتن، بعد لحو. این مثل کس مونه که مثلا هم فرض کنی پول میتونه سرگرمش کنه، هم مثلا شهرت، ولی پول بیشتر. میگیم نقطه ضعف تو یک پول، دو شهرت مثلا، چون پول قوی تر اول میاری. اینجا هم همینطور. اما بعدش نسبت به ما اندالله، وقتی میخوام بگن آنچه نزد خداست بهتر از این دوتاست، بهتر از لحو و تجارت، اول کدوم رو باید بگن؟ کدوم رو باید بگن؟ اونی که هیچ ارزش نداره، هیچ ثمر نداره، لحو. تجارت بالاخره تجارته، ولی قرآن میگه لحو و تجارت و همه اینا ما عند الله بهتره. لذا من نوشتم و اما اذا قارنت تجارت و لحو به نسبت الى ما عند الله فاللحو اولا به ذکر من التجاره، لان یقال قل ما عند الله خیر من کذا و کذا فقدم ما هو الاولا به ذکر الا غیره. اونی که اولا به ذکره باید اول بیاد. اگر دو چیز مثلا غیر قابل اعتماد مثلا، اما یکی اشد نسبت به غیر قابل اعتماد دادن تا دیگری، باید اول اونو بگم تا بعد اونی که غیر اشده. خب ما گفتیم مطلب دوم چیه تا بریم سوم. مطلب دوم گفتیم یه سری آیات، حالا من روایات دیگه نیاوردم، یه سری به قرآن بزنیم به عنوان یک نص اصل معتبر، ببینیم چه کار کرده. واقعا معلوم شد که لحو و لف فرق میکنه، و مثلا از اینجور رفتارها میفهمیم که لف همون سرگرمیه. اینجا من نوشتم، ببینید یه تیکشم براتون بخونم، نوشتم که این آیه وقتی عطف میکنه تجارت و بر لحو، لحو عطف میکنه بر تجارت، یدل علی ان التجاره به وصف کونها تجارتن لیست بلحو، چون اگه همون بود که تکرار نمیکرد. چنانچه همینطوره، تجارت به وصف تجارت بودن لحو نیست. بله گاهی وقتها چنان انسان سرگرم میشه، اون سرگرمی لسیق اونه که لحوش میکنه. اینا میدین دوستان برای چی میگم؟ بعضیا گفتن لحو یعنی سرگرمی حرام هم هست. در سرگرمی ما هفته سابق گفتیم یک نوع مشغولیت دائم، یادتونه؟ لذا نمیتونیم به هر سرگرمی فتوا بدیم حرامه، اصلا لحوه. حالا یک کسی مثلا یه کارخونه زده، روز 2 ساعت هم میره، 3 ساعت هم میره کار میکنه، نگید میره فقط درآمد، نه درآمد هم داره ولی بازم میره، پس هم لازم میکنه، ما نمیتونیم اون لحو بگیم، به کار دیگه‌ش هم میرسه. اینجا قرآن تجارت رو داره کنار لحو میاره، اینا پیام داره آقایون. خب چی دارید شما؟ بلندتر فقط چون زفت میشه.
از معنی لفت برمیان که بیشتر بیان حالت انسان، اون مشغولیتی که برای انسان ایجاد میشه و انسان از کار مهمتر باز میداره، مشغولیت میشه لفت بیشتر به حالت انسان باز. اما که به اشیاء لفت گفته میشه، تو این آیه هم خیلی سریع مورد خداوند
اون که
باید
رقعو بجارتن اون لحو رو میبینه، یعنی عمل دیگه، عمل رو میبینه، نواختن آلات بوده هر چه بوده، یا مثلا
این حالت انسان چیزی به یه چیز اطلاع میشه.
میدونی که خود لحو، لحو مستری عمله، رفتاره، طوری دیگه عمل رفتاره، لذا میگن آلات لحو. پس لحو همون رفتاره، حالا نه هر رفتاری، رفتاری که مشغولت بکنه اینجوری. رفتار معناش هم همینه، خود لغت هم همین اقتضا رو داره، مستر دی، یا به قول قومی ها و مشهدی ها بگید اسم مستره. این چیز غلطی یاد ما دادن، گفتن اسم مستر نتیجه مستره، حالا بگید اسم است. چی؟ نه سلسبیل، تو سلسبیل هست. ببین از غلطهای رایج گذرخان و حسینی عرق و مرس نواب مشهده، چی بگم؟
تدریس
می‌کنه
در طلبات
همینجوری.
چی؟
در طلبات تدریس می‌کنه همینجوری میگه. خب استغفار کنه. البته اسم مستر به اصطلاح اصول آره میشه گفت، یه اصطلاحی در اصول، اصطلاح ناشناخته یعنی تعریف نشده، ولی اون اسم مستره که ابن ماجه میگفت ولی اسم مستر این عمل، اون این نیست. حواستون جمع کنید، همطور که آدم محقق نمیشه که. شما از تو درس اصول استاد تازه گفته اسم مصدر نتیجه مصدره، تو اصول درست هم هست، تو اصول. بعد درس فقهتون تمام میشه، درسی که مثلا با من دارید، من همه الان گفتم نتیجه مصدر، مثلا میرید سر کلاس سیوطی، چون شما درس خارج که میخونید سیوطی میگید، خارج که نمیگید که، درسته؟ میره سر کلاس سیوطی، اونجا اونجا کیه اومند خدا، ابن مالک میگه آیا مستر عمل میکنه یا نه؟ میگه بله مستر عمل میکنه، مگه بیل خورده به کمرش؟ اسم مستر چطور؟ میگه اختلافیه، ولی من ابن مالک میگم ول اسم مسترن عمل. طلبه شما سوال میکنه آقای استاد اسم مستر چیه؟ شما همین نیم ساعت پیش از استادتون گرفتید، میگید اسم مستر نتیجه مستر، یعنی یه اصطلاح رو از کلاس اصول میبرید در کلاس ادبیات. این شرف این فکر کرده بودید؟ ابد. این کلاس اصول ربطی به کلاس ادبیات نداره، اون اصطلاح اسم مصدر اونجا با اینجا فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. اسم مصدری که لغت میگه، ببخشید لغت نه، لغت هم به اصول نزدیکه، گرچه اسم مصدر نداریم تو لغت، اسم داریم، میگه مصدر اینه، اسم اینه. من نیدم بگه اسم مصدر اینه، حالا بگید منظور اسم مصدر. لغت و اصول و اینا بذارید کنار، اما در نحو وقتی میگن اسم مصدر، سه تا اطلاق داره: مصدری که علمه، مصدر میمی، مصدری که جاری مجرای فعلش نیست. این سه تا اینا دقت کنید، دقت کنید. حالا اینو من گفتم، اینو ضرب در هزار کنید برای جای دیگه، یعنی آدم بدون هر اصطلاح از کجا ببره کجا. بله، شما تو درس منطق وقتی میگید مثلا شک، یعنی 50-50، درسته یا نه؟ شک منطق. بعد میرید تو رسائل، جناب شیخ میفهمد که انسان یا یقین داره به حکم شرعی یا شک داره. خب تازه از منطق رفتید اونجا، میگه خب شک یعنی چه؟ میگید یعنی 50-50. این غلطه. در اصول وقتی میگن شک، یعنی غیر حجت، ولو گمان باشه، ولو گمان قوی باشه. اینه دیگه وقتی میگن اصول عملیه برای زمان شکه، شک اونجا بلدی، اینو دیگه چون خیلی گفتن متوجه هست. نباید اصطلاحات قاطی بشه اینا، یا مثلا اصطلاح نه از علم به علم، از زمان به زمان، از زمان به زمان. دیدم یه آقایی که رساله‌ای هم چاپ کرده بود، ولی خب فوت کرد، یه مصاحبه کرده بود با یکی از مجلات، اهل مصاحبم بود، میگو من نماز اذان و اقامه رو واجب میدونم، چون تو روایت هست اذان واجب، مثلا اقامه واجب، واجبم که یعنی واجب دیگه. بزرگوار، واجب 1100 سال پیش، 1300، یعنی ثابت، فاذا وجبت جنوبها یعنی ثبتت، وجبت له الجنه نه یعنی واجب حتمی، یعنی ثابت میشه، مقتضی، ممکنه بره، یعنی اینا قاطی میشه با هم. اصطلاحات مال دوتا علمم نیست، زمان تا زمان، زمان تا زمان. نمیتونی چون مثلا یکره 1400 سال پیش، 300 سال پیش، مانه کراهت اصطلاحی بگیرید، ولی اینقدر کله ما توش رفته کراهت واجب، ناخودآگاه ممکنه کراهت بفهمیم. اما اینا اگر یک مردی پیدا بشه و رو اینا کار بکنه، یعنی این لغت شناسی، ترمینولوژی به اصطلاح که کسانی که کار کردن و اینا رو کار بکنه، اینا ده خیلی کار خوبی است. قطعا من یادداشت دارم دوستان 40 ساله از اون همون دوران مکاسب و رسائل و اینا، هی یادداشت هیچ همش مونده. یه چند نفرم اومدن جلو، فقط وقت منو گرفتن، از من میترسم کس بیاد جلو، نمیخوام، میان و میبرن و بعد وقتا میگیرن، بعدم دنبال نمیکنن. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. خیلی ضروریه شناخت اصطلاحات، شناخت لغات، از یه دانش به یه دانش، از یه دانش به یه دانش. این آخرش هم بگم، زمانی که من سیوطی میگفتم، سالهای 60-61 موقع، دیدید ابن مالک میگه صفت مشبهه دال بر ثبوته، اسم فاعل دال بر چیه؟ حدوث. خب ما استاد که اینا چیزا بلد نبود، حالا شما که نمیدونید چی بوده، برای خودم سوال بخو، ثبوت، حدوث، ما صفت مشبهه داریم که مثل قتیل یه آنه. بعضی اسم فاعلا داریم همیشگیه، طاهر مثلا، ولی چی میشه؟ از این بدتر اون که میگفت صفت مشبهه رو از فعل لازم میگیرن. آقا ما صفت مشبهه داریم از سه مفعولی گرفتن، معلم صفت مشبهه است، از فعل سه مفعولی گرفتن، پس چون میگن من لازمن لحاظره. میرفتم شرح آقای حجت هاشمی رو میدیدم و آقای دیگر رو میدم، نوشته که درسته از سه مفعولی، ولی ما فرضش میکنیم لازم. از چاله به چا، خب مگه فرضش دستوه بزرگوار؟ خب من هی چشم هم بذارم میگم علمه لازمه، مگه معناش عوض کنم؟ علمه رو معنا کنم یعنی ذهبه، خب بله ذهبه رو هم فرض کنم علمه، خب فرض که این که نیست. اینا دوستان خیلی دقیق بودن، میدونید ادبای قدیم ما چون کارشون یه عمر میگذاشتن، ما میخوایم دو سال بخونیم بپریم بریم بعد، اگرم نپریم فقط درس بگیم، ای درس بگیم، ای درس بگیم. چرا میگن صفت مشبه من لازمن لحاظرن؟ حالا لحاظرش بازی چی؟ من لازمن چرا میگن؟ بعد میگن صفت مشبه برای ثبوته، ثبوت یعنی همیشه. یه حرفا چیه؟ ببینید ثبوت یعنی حالت. یه دفعه شما میخواد یک کسی این حالتو داره میگن ثبوت، یه دفعه میخواد یک کسی این کارو میکنه میشه چی؟ حدوث. نه یعنی زود گذر، یعنی کردن. اگه معنای کردن باشه معنای کردن حدوثه، ولو یه عمری انجام بده. اگر میخواد حالت بگید میشه ثبوت، ولذا اون دومی هم حل میشه. ببینید وقتی که شما به معنای کردن انجام دادن باشه، مثل این میگید زیدان معلمون امرن الارزه متحرکتن، زید یاد میدهد به امر که زمین حرکت میکنه، سه تا مفعول میگیره. ولی اگر شما کار به کردن ندارید، انجام دادن، میخواد بگید زیدی حالتو داره، زیدی معلمه، اصلا کار ندارید کیو یاد میده چی یاد میده، میگن زید چه کار است؟ میگید زید معلمه، این صفت مشبه است. ولذا میشه من لازمه، نه معنای علمه فرق کنه، نه که ما علمه رو لازم فرض میکنیم. ما الان کار به مفعول اول، مفعول دوم، مفعول سوم نداریم. یه دفعه ما میگید زید قاتله، اما یه دفعه میگید زید قاتل است همسرش را، اینجا عمل میکنه اسم فاعله، اونجا عمل نمیکنه صفت مشبه است. نمیدونم چرا امروز اینجور شد، رفتیم تو ادبیات قاطی پاتیش. اینا رو ببینید تو سلسبیل، صفت مشبهه، اسم فاعل، حدوث، ثبوت، حاضر، لازم ببینید. خب آقایون، میدونم بعضی شاید اعتراض داشته باشن، ببینید ما مرحله تحقیقیم دیگه، درسته؟ مرحله تحقیق. در مرحله تحقیق گفتیم که ما باید سرمایه گذاری کنیم روی این کلمات، این سه برادرون، چهار برادران. هفته سابق لغت و استعمالات فقها ها رو بررسی کردیم. این هفته حالا غیر از این نکات جانبی که شد دایره المعارف درس امروز ما، این بحث سراغ قرآن و دقتایی که در قرآن. حالا من دوستان شما که فرصت دارید، من که از الان دارم میرم مسافرت و دنبال کار دیگه، ببینید این نکات رو مثلا کسی گفته یا نه. مثلا این چرا اول اونجا تجارت اومده لهوان، بعد اینجا لهو و تجارت؟ شاید اصلا چیز قشنگتری دیگران گفته باشن، شاید هم اصلا نگفتن، اصلا دقت نکردن. من دوست دارم هفته آینده، حالا من تعیین نمی‌کنم شما بزرگواران رو، ولی خیلی جالبه آدم ببینه دیگران چی گفتن. یا اون قبلی سوره اعراف بود، سوره چی بود؟ انعام بود، یه جا گفت که اتخذ و دینه هم لحوان و لعبا، یه جا گفت اتخذ و دینه هم لعبان و لحوا. شاید بعضی مفسرین چیزایی داشته باشن. گاهی فخر رازی از این سرکا میکشه، چیزایی میگه. ببینید هفته آینده کارمون کاملا با این هفته فرق میکنه. میخوایم حکم لحو بررسی کنیم و حکم لعب رو و حکم لغو رو. یعنی دیگه کارمون کاملا میشه فقهی. لذا من نوشتم حکم لعب هفته آینده، حکم لحو و لعب و لغو و باطل فی شریعت و الفقه. این دوتا چه فرق میکنه؟ شریعت یعنی در دین، فقه یعنی در بین علما. وقتی فقهیان بررسی میکنیم باید بریم تو کتب فقهی، وقتی شرعن بررسی میکنیم باید بریم در آیات و روایات. خب کار بسیار مهمی داریم هفته آینده. خب ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.